بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین، و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و عدد ما احاط به علمک. ایام سوگواری ام الائمه حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها هست. تسلیت عرض میکنیم این سوگ بزرگ رو خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و جل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما عزیزانی که بیننده برنامه هستید. انشالله که عزاداریاتون تا به الان مورد قبول و رضایت الهی قرار گرفته باشه و این چند شبی هم که خدمت شما هستیم بتونیم از معارف اهل بیت علیهم السلام بهره مند بشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کسانی که مسیر قرب خدا رو میرن دو جور میتونن به خدا نزدیک بشن، هم با عبادات آدم میتونه به خدا نزدیک بشه، هم با بلاها. از بلاها هم اگر آدم بتونه استفاده کنه میتونه به قرب خدا برسه. منتها دو تا تفاوت بین عبادات ما و بلاهای ما هست. یه تفاوت این هستش که عبادات میتونن آسیبی داشته باشن، میتونن برای بعضی یا آفتی داشته باشن که او رو دوچار عجب و غرور کنن. آدم تا چند شب برای نماز شب بلند میشه، تا مثلا فرض کنید چند تا کار خیر انجام میده، تا مثلا اشک و گریه یه جایی میکنه، تا چند تا مسجد جمکرانی میره، ممکنه یواش یواش دچار عجب و غرور بشه و خدای نکرده لحن حرف زدنش با خدا طلبکارانه بشه، بگه خدای من اومدم، دیگه نوبت توه. گاهی موقع ها آدم حواسش نیست که چقدر پرتوقع و طلبکارانه با خدا حرف میزنه. من اومدم، دیگه نوبت توه. یعنی یکی من یکی تو. بعضیا ممکنه توجه نداشته باشن به این که خود این یه نوع غروره، یه نوع عجبه که آدم عبادات خودشو ببینه و از خدا طلبکارانه مزد بخواد، با اینکه تو عباداتت بر خدا چیزی نیفزوده. اینجوری نیست که تو برای کمالی بر کمالات خدا افزوده باشی، برای خودت کار کردی. اما خب به هر حال ماها توجه نداریم دیگه. در یه نقلی داره که حضرت ایوب که بلاهای زیادی رو تحمل کرد، در یک مشکلی، در یک بلای اموالش از بین رفتن، به خداوند متعال عرض کرد که خدایا من صبر میکنم و شکر. بعد از مدتی فرزندانش از دنیا رفتن، گفت خدایا امانتی بود که به هم دادی، صبر میکنم و شکر. بعد از مدتی خودش مبتلا به بلاهای جسمی شد و زمینگیر شد، گفت خدایا صبر میکنم و شکر. یواش یواش مردم شروع کردن برای ایشون شایعه درست کردن که ایوب یه مشکلی با خدا داره که اینجوری بلا از در و دیوار براش میباره، یه گیری تو کارش هست. شروع کردن به هر حال لطمه به حیثیت و آبروی ایشون زدن. تو این نقل داره که از ایوب به خدا متعال عرض کرد که خدای اموالم از بین رفتن صبر کردم، فرزندانم از بین رفتن صبر کردم، خودم زمینگیر شدم صبر کردم، اما اینو دیگه نمیتونم صبر کنم که در رتبه آبروی من و حیثیت من دارن بازی میکنن. خطاب رسید ایوب اون قبلیارم تو صبر کردی یا ما به تو توفیق صبر دادی؟ این که میگی صبر کردم صبر کردم صبر کردم، تو صبر کردی یا ما به تو توفیق صبر دادی؟ حضرت ایوب زد تو دهن خودش که لحن حرف زدنم با خدا طلبکارانه بود، من این کارو کردم، من این کارو کردم. آدم اعمال خودش رو وقتی بخواد ببینه ممکنه دوچار عجب و غرور بشه و از خداوند متعال طلبکار بشه. این رو باید عنایت بکنیم. یکی از آفاتی که برای ما مؤمنین، برای اهل عبادت، اهل ریاضت پیش میاد، یکی از مغالطه ها اینه که کمالات خدا رو به پای خودشون میویسن، دوچار عجب میشن، عیب های خودشون رو به پای خدا میویسن و با خدا درگیر میشن. من تقاضا میکنم این دو جمله رو عنایت بفرمایید، من یه مقدار توضیح بدم. یکی از مغالطه هایی که برای مؤمنین پیش میاد اینه که کمالات خدا رو به پای خودشون میمیسن. ما هر کمالی داریم که گاهی موقع بهش مینازیم، علممون، قدرتمون، زیباییمون، عزتمون، آبرومون، مقاممون، هرچی بالاخره آدم باید یه کمالی داشته باشه که بهش بنازه. آدم که به عیبهای خودش نمینازه، به کمالاتش مینازه. هر کمالی که ما داریم این در واقع پروردگار عالم بهت داده، مظهر و اون کسی که تمام کمالات رو در حد بی نهایت داره خداست. ما که از خودمون چیزی نداریم، اصل وجودمون از خودمون نبود، کمالاتمون هم از ما نیست. اگر کسی یک ذره گمان کنه که کمالاتش مال خودشه، معناش اینه که تو اون کمال از خدا بی نیازه. من اگر گمان کنم که علمم مال خودمه، معناش این استش که این علم، تو این علم مستقلم، به خدا نیاز ندارم. آیا این امکان داره؟ آیا امکان داره کسی تو کمالات به خدا نیاز نداشته باشه، تو چیزی، تو شأنی از شؤون به خداوند متعال نیاز نداشته باشه؟ تمام کمالات از اوست. به تعبیر امیرالمومنین تو مناجات مسجد کوفه، مولای یا مولای انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی، مولای یا مولای انت العالم و انا الجاهل. امیرالمومنین داره میگه من جاهلم، همون امیرالمومنینی که میگفت از هر چی میخواید از من بپرسید، داره در پیشگاه خدا میگه مولای یا مولای انت العالم و انا الجاهل، من همین الان جاهلم. نه اینکه بچه بودم جاهل بودم الان دیگه عالمم، نه، همین الان جاهلم. چرا؟ چون اگه الان ما به خودمون باشه صفریم، این کمال مال خداست. اگرم علمی داریم خدا بهمون داده، ولی به خودمون که باشه صفریم، هیچی نیستیم. مولای یا مولای انت القوی و انا الضعیف، خدایا تو قوی هستی من ضعیفم. ای یا امیرالمومنین شما ضعیفی؟ شما مگه همونی نبودی که درب قلعه خیبر رو که شبیه این درب حرمهایی که دربای بزرگ هست، این کاروانسراهای قدیمی یه درای خیلی بزرگی داشتن، درب قلعه خیبر اینجوری بود، حضرت کند پرت کرد اون طرف. حالا حضرت امیر داره میگه خدایا من ضعیفم، نه اینکه بچه بودم ضعیف بودم الان دیگه قوی ام، نه، همین الان ضعیفم. مولای یا مولای انت القوی و انا الضعیف. چرا؟ چون به خودمون باشه این کمال رو نداریم، هیچیم، ضعف مطلقیم. اگر قوتی هست، اگر علمی هست، اگر آبرویی هست، اگر زیبایی و جمالی هست، همش کمالات خداست که به ما داده. نشانش میدونید چیه؟ نشانه این که این کمالات مال ما نیست. من تقاضا میکنم این رو عنایت بفرمایید، این خیلی تو زندگیمون به دردمون میخوره که آدم بیشتر از خدا بخواد. نشانه این که این کمالاتی که دارید مال خودت نیست، این هستش که به وقت نیاز اینا رو نداری. شما وقتی پیر میشید، آدمی که خیلی به هر حال فرتوت میشه و کهنسال میشه، باید زیر بغلاشو بگیرن این طرف اون طرف ببرن، نمیتونه بلند شه از جاش، باید بلندش بکنن. خب اگر تو قدرتت که تو جوونی بهش مینازیدی، اگه قدرتت مال خودت بود، الان به وقت نیاز، الان که نیازمندی، به خودت برگردون، به خودت برگردون. این که میبینیم نمیتونیم برگردونیم به خودمون، معلومه که مال ما نیست. اگر علمت که الان بهش مینازی که من چی رو میدونم، چه چیزهایی بلدم، اگه علمت مال خودت بود، تو وقت پیری که دچار فراموشی میشه، که گاهی موقع بعضیا راه خونه شون رو فراموش میکنن، یادشون میره، به خودت برگردون. اگه زیباییت که بهش مینازی مال خودته، خدای نکرده اگه یه آتیش سوزی بشه صورتت بریزه به هم دیگه که وحشت بخوان بکنن بهت نگاه کنن، اگه زیبایی مال خودته به خودت برگردون الان که نیاز داری. این که ما میبینیم به وقت نیاز نمیتونیم کمالاتمون رو به خودمون برگردونیم، معلومه که مال ما نیست. بله، ما فقط تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که یه زمینه‌ای فراهم بکنیم که خدا این کمال رو به ما بده. مثلا درس بخونیم، زحمت بکشیم، استاد ببینیم، تا زمینه‌ای فراهم بشه خدا علم رو به ما بده. دکتر بریم، مثلا دوا بخوریم، پرهیز بکنیم، یه زمینه بشه تا خدا شفا رو به ما بده. ببینید، شفا رو خدا میده، علم رو خدا میده، قدرت رو خدا میده، کمال رو او میده. خب اگر کمالات مال خداست، چرا گاهی موقع ها ما اینا رو به نام خودمون میزنیم و بهش مینازیم، کلاس میذاریم برای این و اون، دچار عجب و غرور میشیم؟ این مثل این میمونه که یه بچه‌ای که پدرش براش کت و شلوار گرفته، مثلا فرض کنید یا لباس نو براش گرفته، اسباب بازی براش گرفته، دوچرخه براش گرفته، پول تو جیبی هم بهش داده، این بچه ای که خیلی مرتب تمیز با کفش و لباس نو بره برای بچه های دیگه، برای اونها هی مثلا فرض کنید تحقیرشون بکنه، ببین من چه چیزایی دارم. خب بچه جون تو نداری که، بهت دادن، مال تو نیست که، ببین بهت کسی دیگه داده، از خودت نیست. یا بهتر، تشبیه بهتر، مثل این میمونه که یه شخص زیبارویی که خیلی چهره زیبایی داره بره جلوی آینه بیسته، جلوی آینه بیسته، تصویرش بیفته رو آینه، اون وقت اون آینه خیال کنه خودش قشنگه، آینه خیال کنه خودش قشنگه و بنازه به زیباییش. خب ما میخندیم میگیم بابا این زیبایی که مال تو نیست، این کسی که صورتش افتاده تو تو، تصویرش افتاده تو تو، این زیباه. حافظ خدا رحمتش کنه توی یکی از غزلیاتش خیلی زیبا میگه، میگه عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عکس خدا افتاد رو مخلوقاتش. تشبیهیه، مثل ساقی که مثلا میخواد یک شربتی رو پخش بکنه، عکسش میفته رو اون جام، رو اون آینه‌ای که به هر حال این جامی که دستش مثل آینه میمونه. میگه عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از پرتو می در طمع خام افتاد. بعضی از اون پرتو و از اون عکس به طمع میفتن. این همه نقش می و عکس مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. اینا مال تو نیست، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. مرحوم آیت الله آقا جمال گلپایگانی که از مراجع با عظمت تقلید بود، ایشون جوونیاش تو اصفهان درس میخوند و تحت تربیت مرحوم آیت الله جهانگیر خان قشقایی و آخوند کاشی بود و از بزرگان عرفا هم بود، فقیه بود، صاحب رساله بود، مرجع تقلید بود، اما فرد عارفی هم بود. ایشون میفرمود اون اوائلی که من رفته بودم نجف، اونجا تحت تربیت یکی از بزرگان نجف بودم، آیت الله استحمد آقای کربلایی. یه چند مدتی که تحت تربیت او بودم، یک روز حس کردم که تمام عالم رو من دارم فیض میدم، یعنی حیات همه و زندگیشون دست منه، من دارم حیات میدم، مرگ همه دست منه، علم همه دست منه، شفا دست منه، من دارم میدم. این رو میافتم، عقلم میفهمید این اشتباهه، عقلم میفهمید که خدا همه کار است، ولی میافتم که من دارم به عالم فیض میدم. رفتم پیش استادم آیت الله استحمد آقای کربلایی، به ایشون گفتم که حاج آقا من دارم میبینم که عالم رو من دارم فیض میدم، این اشتباهه، چی کار کنم؟ ایشون به من گفتش که چرا پیش من اومدی، برو خدمت امیرالمومنین. من اومدم حرم هست امیر علیه السلام، به امیرالمومنین عرض کردم آقا این حالتی که من دارم حالت اشتباهی، این حالت رو از من بگیر. یه چند روز این حالت رو داشتم، درست نشد، کار درست نشد. یه مرتبه به دلم افتاد که باید برم حرم موسی بن جعفر تو کاظمین، اونجا مریضیم رو شفا بدن. سریع رفتم کاظمین از نجف و صاف رفتم حرم موسی بن جعفر. زمستان بود، هوا سرد بود، هیچ جمعیتی تو حرم نبود، خلوت بود. رفتم صورتم رو گذاشتم رو سنگهای جلوی زریح و شروع کردم گریه کردن و التماس کردن که یا بابا الحوائج این مریضی روحی رو شفا بده، شما بابا الحوائجید، هم مریضی های جسمی و هم روحی رو شفا. انقدر گریه کردم هنوز صورتم روی زمین و رو سنگها بود که عنایت کرد حضرت و من درست شد، حالم درست شد. فهمیدم تو این عالم همه کار خداست، لا حول ولا قوة الا بالله، همه کار، همه کمالات با خداست. یک حالت توحیدی بسیار نابیگیرم اومد، بلند شدم زیارت کردم، تشکر کردم از موسی بن جعفر و برگشتم نجف. یه چند روز این حال توحیدی رو داشتم، بعد از چند روز مشرف شدم خدمت امیرالمومنین تو حرم. وقتی رفتم حضرت امیر علیه السلام یک حال بسیار بالاتر از اون چیزی که تو حرم موسی بن جعفر گیرم اومده بود بهم داد، که ایشون نقل نکرده که دیگه او چی بوده، فقط میگه من اصلا سرمو گذاشتم رو دیوار، نمیتونستم حرکت بکنم. بسیار بالاتر از اونی که تو حرم امام کاظم گیرم اومده بود، که اهل بیت اینجوری پله پله و کلاس کلاس شاگردانشون رو بالا میبرن. فهمیدم که عکس روی خدا افتاد رو ما. خیال میکردم خودم قشنگم، من دارم عالم و فیض میدم، خدا همه کار است. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارفی مثل آقا جمال گلپایگانی از پرتو می در طمع خام افتاد. در هر حال کمالات مال خداست. ما خودمون رو نگاه کنیم پر از عیبیم. این دیگه کلاس گذاشتن برای خدا نداره. خدا اگه بخواد مو رو از ماس بکشه، حتی اعمال خوب ما، نماز ما رو اگه بذارم پیش نماز امیرالمومنین باید خجالت بکشیم. ناامید نیستیم، خدا رو شکر که همین اعمال خوب رو انجام میدیم. اما این که دیگه کلاس گذاشتن و نازیدن دیگه نداره که. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه یه جمله‌ای دارن خیلی زیباست. امام حسین به خداوند متعال عرض میکنه که الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساویه مساوی. خدای اون کسی که خوبیاشم بدیه، تا چه برسه به بدیاش؟ اون کسی که خوبیاشم اگر خدا بخواد ترازوی دقیق بگذاره و مو رو از ماس بکشه بیرون، خوبیاش هم بدیه. ما خوبیامون مثلا نمازمون، نماز ما رو نه پیش نماز امیرالمومنین، پیش نماز سلمان بگذارن باید سرمون رو بندازیم پایین که آخه این چه نمازی بود. یه بچه 5 سالمون با ما حرف میزنه، یه بچه 5 ساله، ما سرمون این طرف اون طرف باشه، این بچه ناراحت میشه میگه بابا به من نگاه کن، من دارم با تو حرف میزنم. یعنی به خودش توهین تلقی میکنه که ما رومون این ور اونور باشه. حالا ما با خدا حرف میزنیم تو نماز، دلمون همش این ور اونوره، اما خدا رو به رومونم نمیاره، میگه باشه همینو قبول دارم. خب خدا رو بزرگواری خودش قبول میکنه، اما ما دیگه نباید طلبکار بشیم از خدا، ما دیگه نباید توقع داشته باشیم و دچار عجب و غرور بشیم. در هر حال این یه اشتباهه برای مؤمنین، برای خوبان که خوبیای خدا رو و کمالات خدا رو پای خودشون مینویسن و دچار عجب میشن. بدتر از این میدونید چیه؟ مغالطه بدتر از این اینه که بدیای خودمون رو پای خدا مینویسیم و با خدا درگیر میشیم. بدیای خودمون رو ماها گاهی موقع ها وقتی بلا سرمون میاد، یه بلایی، یه مشکلی، یه گرهی تو زندگیمون میفته، یه مریضی برامون پیش میاد که برای هممون این چیزا پیش اومده، خب اینو دیدیم دیگه. بعضیا با خدا درگیر میشن، میگن خدا چرا این بلا سر ما اومد؟ چرا تو بین این همه مردم هرچی سنگ مال پای لنگه، چرا بر من داره این بلاها پیش میاد؟ و حالی که خدا اگه بگه فلانی، من پشت پردهشو اگه بهت نشون بدم که این بلایی که سرت میاد خودت یه جا یا آتیشی روشن کردی، دودش داره میره تو چشمت، این بلا خودت یه کاری کردی که به سرت داره میاد. تعبیر قرآن اینه، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. هر مصیبتی که به سرتون میاد به واسطه اعمال خودتونه. تازه خدا میفرماید و یعفو عن کثیر، خدا بسیاریشو هم نادیده میگیره، سخت نمیگیره. ما خودمون یه کاری کردیم، چرا با خدا درگیر میشی؟ خودت یه آتیش روشن کردی، دودش داره میره تو چشمت. یکی از اصحاب امیرالمومنین این روایت رو مرحوم علامه مجلسی در بهار آورده، عقرب او رو نیش زده بود، رفت خدمت امیرالمومنین گفت آقا منو عقرب نیش زد. حضرت امیر فرمود که میدونی برای چی عقرب تو رو نیش زد؟ گفت آقا نه، من پامو کردم تو کفش، تو کفشم یه عقرب بود، من رو نیش زد. حضرت فرمود نفهمیدی، در یک مجلسی غیبت از سلمان رو میکردن، تو دفاع نکردی، از سلمان غیبت میکردن، تو دفاع از سلمان که یه مؤمن هست نکردی، کتکشو خوردی. خب این کتکی که خوردی خودت یه کاری کردی، خودت یه کوتاهی کردی، خودت یه گناهی، یه خطایی، یه تقصیری کردی که خدا از سر لطف همینجا تاوانش رو میگه پس بده که به آخرت نکشه. این لطف خداست که کتکشو همینجا میزنه که به آخرت نکشه. خدا رحمت کنه آیت الله حقشناس در تهران، خب از خوبان، از بزرگان تهران بود، ایشون میفرمود که یکی از دوستان که از انسانهای نیک و از خوبان تهران هست، یه شبی دیر رفته بود خونش، ساعت 1:30 یه جلسه ای داشت، دیر شده بود رفته بود خونش، به خانوادش هم نگفته بود من دیر میام. خانوادش دلواپس از خواب افتاده بودن، نگران که مثلا آقا کجا، چرا نیومده. این آقا هم وقتی دیر وقت رسید خونه، از خانوادهش عذرخواهی درستابی نکرد که بابا من شما رو از خواب انداختم، از زندگی انداختم. عذرخواهی درستی نکرد، گرفت خوابید. آیه حقشناس می‌فرمودن تا مدت‌ها چشم درد داشت. یه عده رو چشم برا گذاشتی، خودت چشم درد گرفتی. بله، یه آتیش خودمون روشن می‌کنیم، دودش بیره تو چشممون. چرا با خدا درگیر میشیم؟ در روایات ما زیاد هست. مرحوم محدث نوری، استاد عاشق عباس قمی، صاحب مفاتیح محدث نوری، ایشون در کتاب مستدرک الوسائل جلد دوم روایات متعددی آورده که یه خار میره تو دستتون، یه تیق میره تو دستتون، یه سنگی میخوره تو سرتون، یا سرتون میخوره به یه جایی درد میگیره، پاتون گیر میکنه به زمین، حالت زمین خوردن بهتون دست میده، شب یه کابوسی میبینید، از خواب میپرید. تمام این چیزهای کوچیک کوچیک که ما میگیم شانسی بود، اتفاقی بود، یه تیغ شانسی رفت تو دستم، یه سنگ خورد تو سرم، تو روایات هست، تمام اینها یه کاری کردی که این بلا به سرت اومده. ماها چون حساب دستمون نیست میگیم شانسی بود. شانسی چی عزیز من؟ ما تو این عالم اتفاقی و شانسی نداریم. یک ملکول تو این عالم بی اجازه خدا جابجا نمیشه، یک ملکول و کوچکتر از ملکول بی اجازه خدا جابجا نمیشه. میدونید دلیلش چیه؟ اصلا دلیل فلسفی بر این امر داریم. اگه قرار باشه که یک مولکول تو این عالم، یک اتم تو این عالم بدون اجازه خدا جابجا بشه، معناش این هستش که از حکومت خدا خارجه، یعنی خودش مستقلا این کار رو انجام داده، نیازی به اجازه خدا نداشته. این امکان داره؟ امکان داره چیزی تو این عالم از حکومت خدا خارج باشه؟ این که امکان نداره که. پس ما شانسی و اتفاقی تو این عالم نداریم. متو چون ما حساب کار دستمون نیست میگیم شانسی یه تیغ رفت تو دستم. نه خیر، یه کاری کردی که تیغ رفت تو دستت، یه کاری کردی که نمازت قضا شد، یه کاری کردی که یه گره افتاد تو زندگیت. اگه میدونی چی کار کردی که برو جبرانش کن، برو درستش کن. اگر نمیدونی استغفار کن. ما اینو گفتن که برای بلاها زیاد استغفار کنید، استغفار بکن، یا مثلا صدقه بده، یا رد مظالم بده. خدا رحمت کنه آیت الله بهاءالدینی رو، ایشون میفرمودن که اگر یه مشکلی براتون تو زندگی پیش اومد که نمیدونید دلیلش چیه، حالا یا تو زندگی مادیتون یا تو زندگی معنویتون، اگه یه مشکلی پیش اومد که نمیدونید دلیلش چیه، چهار کار انجام بدید. یکی این که صدقه بدید. دوم رد مظالم، که اگه احیانا ظلمی کردید به کسی، مال کسی رو ضایع کردید و یادتون نیست، رد مظالم بدید. این رو به هر حال با اجازه مرجعتون یا دفتر مرجعتون به فقیر بدید. سوم قربانی بکنید و چهارم حدیث کسا بخونید. این چهار کار رو میگفت انجام بدید. هر کدوم از این چهار تا، هر کدوم یه چیزی رو، یه مشکلی رو حل میکنه. در هر حال میخوام اینو بگم که احیانا اگر بلاها و گیرها و گرفتاری هایی برای ما پیش میاد، احیانا خودمون یه کاری کردیم. چرا با خدا درگیر میشی؟ چرا میگیم خدای تو چرا به ما این بلا رو ده؟ خدا مگه نعوذ بالله کینه ای هست پروردگار عالم که بخواد به تو ظلم بکنه، بخواد به تو فشاری بیاره؟ دلیلی نداره که خدا بخواد انتقامی از تو بگیره، مگر اینکه خودمون یه کاری کردیم که داره به سر خودمون میاد. بنابراین اینو باید مراقب باشیم. یکی از آفاتی که مؤمنین تو عباداتشون، اینو داشتم عرض میکردم، تفاوت بین عبادات و بلاها. تو عبادتها آدم میتونه دچار عجب و غرور بشه، اما تو بلا آدم دچار عجب و غرور نمیشه. اون کسی که داره مریضی میکشه، اون کسی که بلا به سرش اومده، منم منم نمیزنه. ممکنه اگه کسی 4 تا نماز شب خونده باشه منم منم بزنه، دچار عجب و غرور بشه. اما کسی که بلا به سرش میاد التماس میکنه، خدا خدا میگه، میگه خدای به دادم برس، خدای کمکم کن. بلاها این حسن داره که آدمو در خونه خدا میشکنه، میشکنه در خونه خدا. مرحوم آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی که اسم این بزرگوار رو همتون شنیدید، از بزرگان بی کم نظیر ما بود، اگه نگیم بی نظیر. مرحوم شهید مطهری میگه خدا یکی از خارق العاده های زمانه رو بخواست به مردم معرفی بکنه، آش حسن علی نخودکی اصفهانی رو معرفی کرد. واقعا فوق العاده بود. مرحوم حضرت امام راحلمون تو جوونیاش پیش ایشون رفته بود، از ایشون دستور العمل خواسته بود. آیت الله آشخاص علی نخودکی اصفهانی یه مرتبه از کنار پنجره فولاد، پنجره فولاد حرم امام رضا علیه السلام که مریض‌ها خودشون رو دخیل می‌بندن، از کنار پنجره فولاد رد می‌شد. خب اونجا بندگان خدا دردمند بودن، آه می‌کشیدن، تو مشکلات بودن. یه نگاهی انداخت، آهسته گفت خوشا به حالتون. آهسته گفت. یکی از اونایی که اونجا درد می‌کشید شنید گفتش که آیا شیخ نفست از جای گرم بلند میشه، ما داریم درد میکشیم، تو داری میگی خوشا به حالتون؟ آیت الله حسن علی اصفهانی فرمودن نه، من به خاطر اینکه درد میکشید نمیگم خوشا به حالتون، من رو این جهت میگم که اگه تو دچار این بلا و مریضی نمیبودی میومدی اینجا خودتو ببندی به امام رضا؟ میومدی؟ این که اومدی اینجا شکستی در خونه امام رضا علیه السلام، شکستی و خودتو بستی به امام رضا و التماس از خدا داری میکنی، من به این دارم میام خوش به حالت. بلاها آدمو میشکنه در خونه خدا و از این جهت ارزشمنده. این یک تفاوت بین عبادات و بلاها. عبادات ممکنه عجب و غرور بیاره اما بلا آدمو میشکنه. دومین تفاوتشونم که من خیلی سریع میگم این استش که عبادات اعمال ماه، عمل ماه، نماز و روزه و قرآن و اینجور چیزا که میخونیم این اعمال ماست. اعمال ما به اندازه خودمون ما رو میبرن بالا. عمل من، نماز من که گفتیم نمازمون چجوریه، به اندازه خودمون ما رو میبرن بالا. نردبان قله ها نیستن، ما رو تا بی نهایت نمیبرن بالا. تو مسیری که میخوایم به سمت خدا تا بی نهایت بریم، اعمال ما آنچنان نیست که ما رو، این عبادات ما، اعمال ما منظورم عبادات ما، اما بلاها از طرف خدا میاد، از بالا میاد، میتونه دست آدم رو بگیره خیلی بالا ببره. این دوتا تفاوت بین عبادات و بلاها. حالا این بلاها، بلاهای ماه که هم دچار شکستگی و خضوع میکنه آدم رو در خونه خدا که التماس کنه و همین که ببره بالا. اما بلاهای اولیاء خدا، بلاهای معصومین یه چیز دیگه است. بلاهای ما اگه کفر نگیم، اگه ناشکری نکنیم، اگه صبور باشیم ما رو بالا میبره. اما بلاهای معصومین و اولیاء خدا نه فقط اونها رو بالا میبره، بلکه خدا به پاس بلاکشی اونها یه سفره رحمت پهن میکنه برای دیگران، دیگران رو هم بالا میبره. این خیلی عجیبه. روایتش رو تو اصول کافی ببینید، باب صبر و اصول کافی، امام صادق علیه السلام اونجا میفرماید که یوسف بلا کشید از بچگی، 9 سالش بود که برادرهاش انداختنش تو چاه. این یوسفی که پیغمبر زاده بود و از چاه در آوردنش، بردنش تو بازار مصر به عنوان برده فروختن، تو خونه زلیخا دچار اون مشکلات شد، تهمت بهش زدن، سالها تو زندان بود. 20 سال یوسف تو بلا بود، اما تو بلا ناشکری نکرد، صبر کرد، شکر کرد، با خدا درگیر نشد. بعد از 20 سال خدا به پاس بلاکشی یوسف نه فقط او رو برد بالا و به مقاماتی رسوند، بلکه یه سفره رحمت برای دیگران هم پهن کرد. امام صادق میفهمد رحم بهی امتن، خدا رحمتش رو بر یک جامعه فرستاد، مردم مصر. به واسطه یوسف قحطی از سرشون رفت شد. برادرای حسودش که باید جهنم میرفتن چون به قصد کشت یوسف رو تو چاه انداخته بودن، باید میرفتن جهنم، توبه کردن و برگشتن به واسطه یوسف. پدر یوسف یعقوب که کمرش خمیده شده بود از فراق یوسف و اینقدر گریه کرده بود که نابینا شد، او هم به جاهایی رسید و شفا پیدا کرد. یعنی یوسف بلا دید اما یک جامعه مورد رحمت قرار گرفتن. خب من سوال میکنم، اگر بلاهای یوسف باعث شد که خدا یه سفره رحمت برای یک جامعه پهن کنه، بلاهای 14 معصوم که حضرت یوسف و تمام انبیا در مقابل بلاهای 14 معصوم بلاهاشون هیچی نیست، باعث بشه که خدا چه رحمتی بفرسته. بلای سید الشهدا علیه السلام که بزرگترین مصیبته، مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض. ابا عبدالله تو عاشوراش بلایی کشید که خدا به پاس بلا کشی امام حسین او رو کرد باب رحمت الله الواسعه، تا
تمام رحمت خدا نازل شد و تا قیامت نه فقط یک جامعه در زمان امام حسین، تا قیامت نه فقط انسان‌ها، ملائکه، جن، تمام موجودات عالم از دستگاه سیدالشهدا میتونن بهره مند بشن. کما اینکه هممون میدونیم سر سفره امام حسین چقدر دیندار شدن و دینداریشون مستحکم شد. امام حسین علیه السلام اگر بلاش این چنینه، امام صادق فرمود بلای مادرمون زهرا و جدمون امیر المؤمنین ادها و امر تلختر و دهشتناکتر از عاشورا بود. درسته که عاشورا همونی که تو زیارت عاشورا میخونیم مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، درسته، اما با این وجود مصیبت حضرت زهرا و امیر المؤمنین تلختر و دهشتناکتر بود. اصلا اصل عاشورا اونجا بود. اگر سیلی به صورت حضرت زهرا، این دردانه پیغمبر، این انسان واحد و وحید عالم وجود، اگر سیلی اونجا بهش نمی زدن تو کربلا جرأت می کردن 50 سال بعد دخترای حضرت زهرا رو تو این کوچه و تو کوی برزن ببرن و بزنن و به اسارت بکشن و بچه هاشون این کارو بکنن؟ امام حسین علیه السلام روز عاشورا خیلی مصیبت ها دید، اما یه مصیبت ندید. روز عاشورا مصیبت های زیادی دید امام حسین، اما یه مصیبت ندید. من همین رو به عنوان ذکر مصیبتم قرار میدم. ابو عبدالله وقتی که تو گودال قتلگاه افتاده بود، دشمن اومده بود دور تا دور این گودال قتلگاه که یه زمین پستی بود. این گودال که میگن نه که یه چاه بود، زمین پستر از زمین های دیگه بود، پایین تر بود. دشمن اومد دور تا دور این زمین ایستاد، حضرت افتاده بود، تیر خورده بود به سینه‌اش، نیزه به گلوش زده بودن، تیرهای متعدد به بدنش زده بودن، بی رمق امام حسین افتاده بود. دشمنم از دور سنگ پرت میکرد، میترسیدن بیان جلو که شاید هنوز امام حسین زنده باشه بلند شه. یکی از افراد دشمن گفت تا کی میخواید اینجوری بجنگید؟ حسین غیرتیه، اگه میخواید ببینید که هنوز رمق تو تنش هست یا نه به خیمه هاش حمله کنید، اگه رمق تو تنش باشه بلند میشه. همین کارو کردن، به سمت خیمه های ابا عبدالله علیه السلام حمله کردن. امام حسین اونچنان که در زیارت ناحیه مقدسه هست صورتشون رو زمین بود و با گوشه چشم داشت به خیمه هاش نگاه میکرد. وقتی دید که دشمن داره به سمت خیمه ها حمله میکنه، ابا عبدالله هرچی رمق تو تنش بود جمع کرد، تکیه کرد به نیزه شکسته ها و فقط تونست رو زانوش بشینه. بیشتر از این دیگه نتونست، فقط رو زانوهاش نشست، فریاد زد با اون به هر حال گلوی خشکیدش، فریاد زد یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المآت فکونوا احرارا فی دنیاکم. اگر دین ندارید و از آخرت نمی ترسید مردانه بجنگید، من و شما با هم می جنگیم، زن و بچه چه تقصیری دارن؟ من و شما با هم می جنگیم. می دونید خودمونی یعنی امام حسین بهشون چی گفت؟ خودمونی بهشون گفت نامردا، تا وقتی من زنده هستم جلو چشمم زن و بچه‌مو نزنید. تا وقتی من زنده هستم همین کارم کردم، برگشتن. یعنی تا وقتی امام حسین بود جلو چشمش زن و بچه‌شو نزدن. امام حسین همه مصیبت‌ها رو روز عاشورا تحمل کرد، این یکیو ندید که جلو چشمش همسرشو بزنن، اما دلها بسوزه برای امیرالمومنین که او این مصیبت رو کشید. من ایستاده بودم دیدم که همسرم را قاتل گهی به کوچه گه بین خانه میزد، گاهی به چشم و صورت، گاهی به پشت و پهلو، گاهی به شانه میزد، هر کی هر چی تو دستش بود به زهرای من زدن. چی کشید امیرالمومنین اسبر و صابرین و اول مظلوم عالم. السلام علیک یا اول مظلوم و اول من قصب حقه، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدای قسمت میدیم به حق حضرت زهرا و امیرالمومنین، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. به آبروی امیرالمومنین خدای قسمت میدیم شر دشمنان دین آمریکا، اسرائیل، انگلیس و وهابیت رو به خودشون برگردان. به حق حضرت زهرا خدمتگزاران دین، خدمتگزاران به مردم نجیبمون، خصوصا رهبر بزرگوارمون، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. خدای به حق مریضه خونه امیرالمومنین حضرت زهرا مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما. به آبروی حضرت زهرا قسمت میدیم خدایا شهدامون، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع سلامت، به خصوص حاج قاسم آقای سلیمانی عزیزمون که یک سال جاش خالی هست و واقعا خالی بودن جاش رو هممون حس میکنیم، و در رأس همه شهدامون امام راحل شهید پرورمون، خدایا همشون رو از سایه مهمان حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بده و فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.